أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث در نفوذ حکم حاکم در هلال به اینجا رسید که عرض کردیم در روایت رفاعه، مرسله رفاعه آمده است راکه الى الامام، ان صمت صمنا و ان افترت افترنا. این حدیث در اصول کافی نقل شده. سهل بن زیاد عن علی بن الحکم عن رفاعه عن رجل عن ابی عبدالله علیه السلام قال دخلت على ابی العباس بالهیره فقال یا ابا عبدالله ما تقول في الصيام اليوم فقلت ذلك ذاك الى الامام ان صمت صمنا و ان افترت افترنا. فقال یا غلام علی بالمائده فاکلت معه فانا اعلم بالله انه يوم من شهر رمضان فكان افطاري يوما وقضاؤه ايسر علي من ان يضرب عنقي ولا يعبد الله. استدلال میشه به این حدیث بر این که حکم امام و حاکم اسلامی در امر هلال نافذ هست، به این تقریب که ولو این روایت در تطبیق عنوان امام بر صفاح تقیه بوده، صغرا تقیه بوده، ولیکن کبرایی که از این روایت استفاده میشه درش اصالت الجد محکمه. کبرا اینه امر الهلال بید الامام، صغرا اینه که وصفاه امامان فان صام صمنا و ان افطر افطرنا. این صغرا تطبیق کبرا بر این صغرا قطعا ناشی بوده است از تقیه، اما کبرا دلیلی نداریم که حمله بر تقیه بشود، اصالت الجد در آن محکم است. شبیه صحیحه بزنطی که در کتاب الایمان وسائل الشیعه باب 12 حدیث 12 آمده است الرجلو یستکره علی حلف فیحلف بالطلاق والعتق و صدقت ما یملک ایلزمه شیئون. این سؤال را بزنطی از ابوالحسن علیه السلام، امام کاظم علیه السلام، می کند. قال علیه السلام لیس به شیء. قال رسول الله صلی الله علیه و آله رفع عن امتی ما اکره علی و مزتر علی و ما اختم. خب تطبیق حدیث نبی اکرم بر مورد سؤال بزنطی قطعا ناشی از تقیه بوده است. چرا؟ برای اینکه مورد مورد حلف به طلاق است که ان فعلت کذا فزوجتی طالق و عبیدی احرار و کل ما املک صدقه. این از نظر شیعه باطل است، ولو ناشی از اکراه نباشد. پس تطبیق رفع عن امتی ما اکرهو علی بر این مورد بدائی جد نیست، چون رفع عن امتی ما اکرهو علی در موردی است که لولا الاکراه عقد صحیح باشد، ایقاع صحیح باشد، و به خاطر اکراه صحت برداشته بشه. حلف بالطلاق والعتق والصدقه که فعل اهل سنت بوده است، این اصلا نافذ نیست، ولیکن دلیل نمی شود که ما از این صحیحه بزنطی کبرا را استظهار نکنیم و کبرا را معتبر ندانیم که رفع مستق ما اکرهو علی شامل رفع احکام وضعیه هم می شود. یعنی اگر کسی تشکیک می کرد در این که رفع ما اکرهو علی ممکن است مختص باشد به رفع قلم مؤاخذه و عقوبت، و یا ممکن است مختص باشد به رفع احکام تکلیفیه، با دیدن صحیحه بزنطی که تطبیق کرده است حضرت این حدیث را بر حکم وضعی، صحت معامله، صحت عقد یا ایقاع در موارد اکراه را رفع کرد، می فهمد که این حدیث رفع ما اکرهو علی اختصاص به احکام تکلیفیه ندارد، شامل احکام وضعیه هم می شود. چون از این صحیحه یک کبرا فهمیده میشه، شمول و حدیث رفع للاحکام الوضعیه، و یک تطبیق کبرا بر صغرا در مورد حلف به طلاق والعتق والصدقه. این تطبیق دلیل داریم تقیید هست، اما اصل کبرا چرا از ظهورش در جد ما رفعیت کنیم؟ همین بیان در این روایت مرسله رفاعه مطرح میشه که ذاک الالامام، تطبیق کبرای نفوذ حکم امام و حاکم اسلامی در امر هلال بر صفا تقیتن بود، اما کبرای نفوذ حکم حاکم دلیل نداریم ان تقیت صادر شده باشد، ولذا اخذ می کنیم و اصالت الجهه و وجهی برای حمله این کبرا بر تقیه نیست. این تقریب استدلال به متن این حدیث. اما از نظر سند، ولو این حدیث مرسل هست، ولیکن برخی قائلن کل ما کان فی کتاب الکافی فهو معتبران، به خاطر شهادت خود کلینی در اول کافی که به شخصی خطاب می کند، میگه فقط فهمتو یا اخی ما قلت، نقل می کند کلام اون شخص را که گفته بود احب ان یکون اندی کتاب کاف یجمع فیه ما یکتفی به المتعلم و یأخذ منه من یرید علم الدین والعمل به بالآثار الصحیحه عن الصادقین علیهم السلام و سنن القائمه التي عليها العمل و بها يؤدى فرض الله و سنت نبیه. و قد بعد کلینی رحمت الله علیه میگوید و قد یسر الله تعلیف ما سألت و ارجو ان یکون به حیثو توخیت. خب این ظاهر این است که ملتزم شد مرحوم کلینی کتابش کتابی باشد که یک تفی به المتعلم و یأخذ منه من یرید علم الدین و مشتمل باشد این کتاب کافی بر آثار صحیحه از ائمه طاهرین علیهم السلام و سنن قائمه‌ای که علیه العمل. ما یا اعتماد می‌کنیم به تصحیح کلینی نسبت به این احادیث از باب اینکه ایشان قریب بود به عصر روات و شهادت داده است به صحت روایات اینها، یعنی اینها را ثقه می دانسته است، یا لااقل این روایات را ممکن است به نحوی می دانست که با مقدمات حسیه اطمینان آور است، یا از این را پیش می آییم، یا از این را که کلینی مجتهد بود در امر حدیث صحیح شناسی و ما هم که دستمان تهیست و خالیست از منابع کافی و لازم برای تشخیص حدیث صحیح از غیر صحیح رجوع می کنیم از باب رجوع جاهل به عالم و اهل خبره به بزرگانمون مثل شیخ طوسی، نجاشی و کلینی. این هم راه دوم که رجوع به رجالیین قدما از باب رجوع به اهل خبره باشد و لذا عند التعارض قول اعلم مقدم است کما علیه السید السیستانی. این اشکال شما اشکال واردیه به کسانی که مثل آی سیستانی در امضاء سیره معتقدند به نحو قضیه خارجیه سیره امضاء می شود نه به نحو قضیه حقیقیه، یعنی اون چه که در زمان معصومین بود از دنا و سیره عقلاییه ائمه رد نکردن کش می کنیم امضا را، اما اون چرا که ارتکاز عقلا بود ولیکن در معرض ابتلاء خارجی مردم نبود اونها نمی شود از عدم رد کش بشود امضاش. طبق این بیان که نظر آی سیستانی هست ولذا معتقد است که تقلید از زن تقلید از صبی اعتبار ندارد و جائز نیست لقصور المقتضی، چون بناء خارجی بر تقلید از زن یا تقلید از صبی ثابت نیست ولو ارتکاز عقلا فرق نمی گذارد در خبره بین کونهی رجلن او امرأتن صبیین ممیزن و بالغن ولیکن در خارج در رجوع در احکام دین ما ثابت نیست که مردم رجوع می کردن به زنان یا به کودکان، بلکه خلافش ثابت است که قدر یعنی مورد ابتلاعشون نبود رجوع در احکام دین به زنان و کودکان، و لذا ایشان حجت نمیدونه فتوای زن یا فتوای کودک را. طبق اون مبنا این اشکال شما وارده که خب در بحث رجال هم در زمان ائمه مگر محل ابتلا بود رجوع به قول رجالی تا ببینیم ائمه را کردن یا نکردن؟ ولیکن کسانی که معتقدن که بناء عقلا لازم نیست حتما بناء خارجی و سیره عملیه باشد، عدم رد از ارتکازات عقلائیه به نحو قضیه حقیقیه کاشف از امضاء آن است، کما علیه السید الامام و السید الصدر. این ما هم بعد اللطیا بعد اللطیا و اللطی این نظر دوم رو انتخاب کردیم لوجود لبعض ما ذکر لما ذکرناه فی محله. در فقه احادیث هست قول رجالیین خودش ناشی از اجتهاد است. طبق این بیان شیخ طوسی مگر درک کرده است روات زمان امام صادق را؟ طبق این بیان دوم اجتهاد کرد شیخ طوسی، کلینی، نجاشی رضوان الله علیهم، و ما رجوع می کنیم به عنوان یک مقلد و از این بزرگواران در رجال تقلید می کنیم. عند التعارض هم می پرسیم که اعلم در رجال کدامی که از این بزرگان هستن. به هر حال حالا می رسیم ما هم در سند اشکال داریم و این تقریب را در تصحیح احادیث کتاب کافی نمی پذیریم و هم در دلالت این حدیث مناقشه داریم. اما به لحاظ سند ما غیر از این که احادیثی در کافی پیدا کردیم که واضح البطلان است و معنا ندارد بگوییم مرحوم کلینی اینها را تصحیح کرده است، متنن واضح البطلان است، و این کشف می کند از این که یک نظر غالبی کرده از کلینی. خودشم نفرموده است که من این کار رو کردم. ارجو ان یکون کما به حیث و توقعیت، امیدوارم که آرزوی تو برآورده شده باشد. این نوعا این کتاب اینطور هست که آثار صحیحه در آن هست، اما هیچ حدیث نادرستی متنن او سندن در آن نیست. این با وجود با به خاطر اشتمال کافی بر بعض احادیثی که بعید می‌دانیم خود کلینی به اونها ملتزم باشد، ما دیگه نمی‌تونیم همچو تفسیری از این کلام کلینی در دیباجه کافی بکنیم. مثلا کافی جلد 2 صفحه 6 صحیحت و زراره، سند صحیح است اما متن رو ببینید لو علم الناس کیف کان ابتداء الخلق لما اختلف اثنان. بعد فرمود فثم ثبتت الطاعت والمعصیه فلا یستطیع هؤلاء ان یکونوا من هؤلاء ولا هؤلاء ان یکونوا من هؤلاء. اگر مردم می دانستند که ابتداء آفرینششان چگونه است، هیچ کس با دیگری اختلاف نمی کرد سر جبر و اختیار. همه می فهمیدن که مطلب از چه قرار است. لمت تلف اثنان، یعنی دو نفر رو هم پیدا نمی کردی اختلاف بکنن در امر جبر و اختیار. یعنی چه می گفتن؟ قائل به جبر می شدن. خدا اهل طاعت رو بر طاعتش آفرید، اهل معصیت را بر معصیتش آفرید، ولذا اهل طاعت نمی توانند معصیت بکنند. فلا یستطیع هؤلاء ان یکونوا من هؤلاء، اهل طاعت نمی توانند اهل معصیت باشند و اهل معصیت هم نمی توانند اهل طاعت باشند. این عین جبر است. لا یستطیع، اخبار طینت مقتضی است که فلا یستطیع. با فلا یستطیع اصلا نمی توانند اهل طاعت اهل معصیت بشوند، اهل معصیت هم نمی توانند اهل طاعت بشوند. باز حدیث دیگر بخوانم، کافی جلد دو صفحه 153 روایت ابی بصیر، و وهب لأهل المعصیه القوة على معصیته لسبق علمه فيه و منعهم اطاقة القبول من. خداوند به اهل معصیت توان گناه داد و جلوی طاعت اینها را گرفت. و منعهم اطاقة القبول من فوافقوا ما سبق لهم من فی علمه. خدا جلوی اطاعت اهل معصیت را گرفت تا علمش به خطا نرود. خب این که شد همون حرف خیام، گر می نخورم علم خدا جمع شود. اگر ولذا مرحوم صدوق همین حدیث را در کتاب توحید از کافی نقل میکنه با جا به جا کردن و تغییر متن. ولم یمنعهم، منعهم رو میکنه ولم یمنعهم. ولم یمنعهم اطاقة القبول من. بعد مرحوم مجلسی میفرماید اصلا انسان بدبین میشود به نقل مرحوم صدوق که متن حدیث کافی را اینطور تغییر بدهد تا با مذهب حق مطابق بشود. خب متن حدیث این نیست، چرا متن حدیث رو تغییر میدهید؟ و همینطور کافی از کافی نقل میکند، مرحوم صدوق از کافی نقل میکند با تغییر. از کافی نقل می کند با تغییر متن مرحوم مجلسی نگاه کنید، مرحوم مجلسی میفرماید که هادا یورف سو از ظن به صدوق، که چطور متن حدیث را به خاطر اینکه با مذهب حق وفق بدهد تغییر داد. خب نبا، یعنی اشکال ایشان این است که نباید متن حدیث را تغییر داد و همینطور این روایت مخالف کتاب است. انا هدیناه السبیل اما شاکرن و اما کفورا، احادیثی آیاتی که مضمونش این است که انسان مختار است، خب این احادیث میشه مخالف کتاب. و کلینی هم محتمل نیست که به این احادیث منتظم باشد. و همینطور رجوع کنید به کافی جلد دو صفحه 154 روایت علی ابن حنزله، ببینید اون هم مضمونش جبر است. این اشکال اول که ما نقض‌هایی در کافی پیدا کردیم که قرینه می شود که مراد کافی از اون عبارت دیباجه تصحیح تمام احادیث نیست، تصحیح غالب احادیث هست. ثانیا
احادیث به
صرف
علمی داشتیم؟ نه.
ایشون میگه خدا فهمید مثلا ابو جهل آدم بدی خواهد شد، ولذا ابو جهل رو به گونه ای خلق کرد که نتواند آدم خوبی بشود.
اون جزء علمی
با این جزء علمی اون اهل المعصیه القوة على معصیته لسبق علمه فیهم و منعهم اطاقة القبول من فوافقوا ما سبق لهم فی علمه. اشکال دوم این است که ما فرق می‌گذاریم بین توثیق روایت یک حدیث و یا تصحیح یک حدیث. اگر شخصی بگوید هذا حدیث صحیح ما قبول نمی‌کنیم، اگر بگوید ها حاضر راوی ثقتان قبول میکنیم. ولی فرق و فیزانه ما در شبهات حکمیه که بنا نیست تقلید بکنیم از مرحوم کلینی، فوقش در شبهات موضوعیه که هل حاضر حدیث صدر من الامام املا، هل حاضر راوی ثقتان املا، اعتماد کنیم به مرحوم کلینی. اما اگر در شبهه حکمیه، در شبهه حکمیه اصولیه مرحوم کلینی نظرش در حجیت خبر ثقه با ما فرق بکنه، او معتقده که حجیت خبر مختص به خبر ثقه نیست و این احتمال را ما می دهیم که نظر مرحوم کلینی با نظر ما فرق میکند. مثلا ایشان اصالت العداله ای باشد، کل مسلم لم یظهر منه فسق فهو عادل و یصدق خبره. خب شاید اینطور باشد، ولذا چطور اعتماد کنیم؟ مثل این میماند، شما از یک آقایی میپرسید هل زیدون اعلم، میگه یجود و تقلیدو، یا میگه یجب و تقلیدو، فایده ای نداره. چرا؟ برای اینکه ممکنه این که میگه یجود و تقلیدو چون تقلید غیر اعلم را جائز میداند، یا یجب و تقلید و که میگوید چون تقلید اصلح را مقدم میکند بر تقلید اعلم، یا میگوید هازا انسب لزعامت العامه فتقلیده مقدم على تقلید الاعلم الذي لا يعرف شؤون الاجتماعيه. این افقه سخنرانی نمیتواند بکند و لذا نمیشود او را عرضه کرد در جامعه، ولی غیر افقه بهتر سخنرانی میکند. ممکنه نظرش این باشه، بگه این اصله هست و الاصله ها یجب و تقلیده.
با احتمال اطلاع
میدانم ما چطور اعتماد کنیم؟ الان ما این رو عرض کردیم، یه نکته عرض کنم خدمتون یادم نره. شما میرید از یه آقایی سوال میکنید، میگید فرض کنید آقای سیستانی میشه ازشون تقلید کرد؟ اون میگه میشه. به چه درد میخوره؟ چرا؟ برای اینکه او ممکنه قائل به تخییره، این آقایی که از شما از او پرسیدید قائل به تخییره. یک احتمالم این است که آقای وحید خراسانی یا اعلم باشه یا مساوی باشه. اگر حالا فرض میگیریم فرض مساوی، حالا چون اعلم باشه خب چه معنا دارد به غیر او ارجاع بدن؟ نه، فرض اینه این آقا میگه تشخیص نمیدم که اعلم بین آقای سیستانی و آقای وحید کدامی که اعلمن، یا احراز کردم مساویت. خب آقا آقای وحید نظرشون اینه که عند عدم احراز الاعلم یجب الاخذ باحوت الاقوال. اگر بنا باشد شما احراز نکردید اعلمیت آی سیستانی را، احتمال تساوی یا علم به تساوی میان ایشان و میان جناب آی وحید قائلید، خب چطور میایید به این مردم میگید که شما مخیرید؟ مگر مردم از شما تقلید میکنن؟ حالا ممکنه این آقا بگه من وظیفه خودم رو عمل میکنم، من طبق نظر خودم میگم شما مخیرید. اینها هم که توجه به این مطالب ندارن، از جهل مردم ما استفاده میکنیم برای تسهیل امر بر مردم. خب حالا این یه حرفیست، نمیخوام من این رد کنم. اما اگر اون آقای شنونده طلبه دقیقی باشه، میگه آقا من که از تو تقلید نمی کنم، اگر احتمال تساوی بین این دو بزرگوار باشه یا حتی علم به تساوی باشه یا علم اجمالی باشد به ان احدهما اعلم ولا اشخص من هو الاعلم تفصیلا، در اینجا آی وحید فرمودن باید اخذ به احوت القولین اگر دو نفرن، یا اخذ به احوت الاقوال اگر چند نفر چند نفرن بشه. شما چجوری ما رو به ما میگید مخیری؟ خب این نکتهش اینه که اگر کسی آمد حکم گفت این به درد نمیخوره. آقا واجب و تقلید است زید یا جایز و تقلید است؟ باید بیاد بگه هازا اعلم املا، هازا مساوی معذاک املا، بعد موضوع رو از این آقا میگیریم، حکم رو میریم از مراجع تقلید سوال میکنیم. خب ما مثال دیگر بزنم، یک آقایی میریم خونش میگیم این فرش پاکی یا نجس؟ میگه نجسه. این که اعتماد میکنیم به حرفش، برای اینکه توجه نداریم که این آقا فکر میکنیم مبناش در نجس و پاکی با مبنای ما فرق نمی کنه. ولی اگر احتمال و غلایی بدیم ایشون که میگه که این فرش نجسه، چون خون تخم مرغ و نجس میدونه و تخم مرغ و که خون درش بوده بچه ریخته رو اینجا، احتمال بدیم ایشون عرق ابل جلاله رو نجس میدونه، عرق ابل جلاله و ها کذا بقیه مثال ها رو نمیزنن. خب نمیتونیم اعتماد کنیم. آقا شما میگه آذان نجسه، مگه من مقلد شما؟ شما موضوع رو بگو، بگو خون روی این افتاده است، بر روی این افتاده است تا من قبول کنم. عرض شود خدمت روی. این که ما اعتماد میکنیم چون نان اطمینان پیدا میکنیم. شاید این آقا متنجس سوم رو منجس میدونه. مقلد کسانی است که میگن منجس متنجس منجسون مطلقا ولو ما الف واسطه، اما من حالا یا تقلیدن یا غیر تقلیدن به این اعتمادم بر این است که المتنجس و سالس لیس منجسن. اعتماد نمی کنم بر حرف صاحب خانه، سوال باید بکنم، سوال می کنم و الا لزومی نداره قبول کنم حرف اون، چون من که مقلد صاحب خانه که نیستم که. قول ذلیت در موضوعات حجته نه در احکام. این هم ولذا کلینی گفت الاثار صحیحه. این یعنی کلینی این احادیث را حجت می داند، جائز الاتباع می داند. به درد نمی خوری مثل اونه که فلان آقا جائز التقلید است. این بنابراین به نظر ما کافی نیست.
اکثار روایت عجلا با تصمیم که عجلا ممکن با اصارت و اداره از این روایت اکثار کردن، یا لا یعنون ولا یفترون الا عن سقه، لعل سقه در نزد اونه یک معنای داشته،
سقه یک امر عرفی.
حالا اکثار روایت اول بفرمون اکثار روایت عجلا
شوفه اینه دیگه
نگفتن
سره، لعلتا به اصالت الاداره بود. اجازه بدید، اجازه بدید، هر کدام یک حسابی در جای خودش داره. اکثار روایت اجلا ما در جای اعتماد میکنیم که امر دائره بین این که بشناسند به خوبی یا بنشناسند به بدی. میگیم آقا اینو که میشناختن، اگه به بدی بشناسن که نقل میکنن ازش، پس لابد به خوبی میشناختن، یا حداقل به حساب احتمالات میگیم اینطور نیست که همه اینها اعتماد کردن به اصالت العداله و همه اینها مبناشون عمل به خبر امامی ممدوح بوده. نه، بالاخره یه عده‌ای هم بودن که معتقد بودن خبر ثقه حجته، اونا به اعتماد کردن. اما در مانحنفی یک نفر به نام مرحوم کلینی، ایشون اصلا این احادیث رو تصحیح کرده، ما چه میدونیم مبنا چیه؟ اشکال سوم ما اینه که ما احتمال عقلایی نمیدهیم که راهی صحیح و مقبول برای تصحیح تمام این احادیث وجود داشته باشد. آقا ان رفاع ان رجلن، آسمان بریم زمین بیاییم، راهی برای کشف صحیح بودن آن نیست. آخه رجلن، چطور کلینی این رجل را بشناسد؟ مرسلاتی که در کافی هست چطور بشناسد اینها کیان و آدم خوبی هن یا آدم بدی هن؟ اونم راویش ابن ابی عمر باشه حرفی نیست. رفاعت ابن موسی نخاس اصلا در تاریخ یک جا مطرح نشده که رفاع لا یروی ولا یرسل الا عن ثقته. آخه احتمال باید عقلایی باشه، هر احتمال نیشگونی که نمیشه اعتماد بهش کرد. احتمال عقلایی که یک مستندهایی داشت مرحوم کلینی برای تصحیح این حادیث که خیلی از اینها یعنی جمع یعنی کثیری از اینها، لا یکون قلیلا، نمیگم اکثر روایات کافی، ولی روایات زیادی از در کافی مرسل، بگیم اینها راه بود به ما نرسید. آخه این احتمال باید عقلایی باشه، در حدی باشه که عقلا اصالت الحس جاری کنن یا اعتماد کنن از باب رجوع به اهل خبره، و این نیست. ولذا این روایت به نظر ما سندن قابل تصحیح نیست، اما دلالتن ما این اشکال رو امروز مطرح میکنیم تا پشت تأمل بفرمایید. یک وقت این مطلب که گفته شد که تفکیک بکنیم بین کبرا و صغرا، کبرا تقیتن بوده، صغرا تقیتن بوده، ولیکن کبرا رو بگیم اصالت الجد جاریه. این مطلب از واضحات نیست، تفکیک عقلایی نیست، در تفکیک عقلایی نیست. در صحیحه بزنطی تطبیق کبرا بر صغرا تنزلن و مماشاتن بوده، نه تقییتن. یعنی چی؟ یعنی حلف بالطلاق صحیح نیست، ولی اگر صحیح هم بود بیاد ذاته به خاطر اکراه باطل می شد. یعنی مصداق رفع و اکره علیه هست، منتها یک مانع ذاتی دارد که نوبت نمی رسد به این مانع عرضی، ولی بالاخره این مانع عرضی مانع اون. گاهی مصلحت نیست که مانع ذاتی را بگویند، مثل اینکه امیرالمؤمنین می فرمود به طلحه و زبیر که شما با من بیعت کردید، نباید نقض بیعت بکنید. این تقییتا نبود، این جد تنزل است از دلیل نسب به دلیل بیعت. یعنی امیرالمؤمنین میفرماد خب اگر من بیام به شما بگم که وقد نسبنی رسول الله یوم الغدیر للامامه، طلحه و زبیر میگن هازا اول الکلام، تنزل میکنه امام به دلیل دوم که وقت بایعتمونی، کما این که در نهج البلاغه است. این تقیه نیست، تنزل از دلیل اول به دلیل دوم مماشاتن و الخص، این تقیه نیست.
تنزل هم میتونه نباشه، یه دلیل رو ذکر
کرده،
یعنی شما
بیعت کردید. حالا چون
حالا
در مورد صحیحه بزنطی تنزل هست، یعنی لوفرست که حلف به طلاق با صحیح هم باشد رفع از سکرولای میگه در فرض اکراه صحیح نیست. بله مصداق رفع امتی از سکرولای میگه عقد اکراهی باطل است، چه فی حد ذاته صحیح باشد چرا باشد. ولی وقتی چیزی فی حد ذات باطله، انسب اینه که بگن باطله، نه این که بگن رفع امتی مستکر و علی و رو صادق است. ولی وقتی سو اهل سنت صحیح میدونن دیگه انسب بودن معنا نداره، تنزل میکنن به اون دلیل ثانی. اما در مورد قضیه صفوا اصلا تنزل از مطلب صحیحه درجه یک به مطلب صحیح درجه دو نبود، اصلا باطل بود این مطلب که ان سمتا سمنا و ان افترتا افترنا. خب این کبرا و صغرا در یه جمله ذکر شده، آیا اصالت الجد که دلیلش عقلایی و لبیست، عقلا در این موارد اصالت الجد جاری میکنن؟ اگر شما بیایید بگید مثلا در زمان حکومت حزب بعث بگید هرچی رئیس بگوید، ما تابع رئیسیم، هرچی رئیس بگوید. شما بفرمایید بنشین، می نشینم. بفرمایید بیرون برو، بیرون می روم. آیا این جمله رو کسی از شما بشنوه؟ رئیس ادارتون این جمله رو بشنوه که هم کاروان شما بوده، بعد بیایید تو اداره صداتون بزنه بگه برو فلان کارو بکن، بگید آخه بابا طبقه چه قانون؟ بگید قانون باید مدیر اداره طبق قانون دست بگید. کدوم قانون میگه من برم برای شما خرید بکنم، من برم برای شما این کارو بکنم؟ میگه تو مگه تو اونجا که داشتیم میرفتیم تو عراق زمان صدام به اون مأمور حزب بعث نگفتی هر چه رئیس بگوید، بگوید هر کاری بکن میکنم؟ عرفیه این؟ یا شما میگید بابا من اونجا تقییتاً گفتم بابا اونجا اگر من جور دیگه حرف میزدم سرم به باد میرفت. بابا قرینه نیست و تتم. ما اشکالمون اینه در موارد تقیه باید تفصیل بدیم، نه تنزل در استدلال. تقیه این موارد، تفکیک کبرا از صغرا، حداقل ثابت نیست که اغلا ان صحیح باشد و یکفی شک که در انعقاد اصالتون جد، شک در اجرا اصالت الجد عند العقلا کافی است که نتوانیم اصالت الجد جاری کنیم. ولذا به نظر ما تمسک به این روایت هم مشکل است. فتذه مما ذکرنا دلیل بر نفوذ حکم حاکم در هلال، فقط دلیل انشهده عدلان عند الامام امر بالافطار فی ذلک الیوم هست. ان شاء الله بعد از تعطیلات نوروز، بعد از دو هفته تعطیل، ان شاء الله جلسه بعد یک جلسه راجع به استثناءات نفوذ حکم حاکم بر اساس اختلاف ادله آن، ولایت مطلقه فقیهی چه میگوید، شؤون قاضی هست چه میگوید، مستدل به این دو روایت اخیر چه میگوید در مواردی که علم به خطا حاکم یا خطا مستندش هست بحث میکنیم و بعدش انشاءالله وارد سایر مباحث هلال به طور اجمال میشیم و بعد از آن مسائل دیگر مستحدثه رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. والحمدلله رب العالمین.